السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی و محمد و آل طیبین الطاهرین. خب یک جلسه دیگه در مورد کمالگرایی افراطی رو میخوایم بگذاریم که گفتیم عنوان در عنوان واقعی ما هستش به سوی نشاط و تلاش. من این معیارمون چیه تو نگرش ها؟ دنبال نگرش هایی هستیم که نشاط و تلاش ما رو افزایش میده. گفتیم هدف زندگی رشد معنویه. هر چیزی که باعث توجه به خدا و تلاش در راه خدا بشه خوبه، هر چیزی که باعث کاهش توجه به خدا بشه و تلاش در راه خدا بشه نامطلوبه. پس بنابراین این که من بتونم پایان نامه بنویسم، مقاله بنویسم، تبلیغ برم، اینا خوبه، منو به خدا نزدیک میکنه. پس من دنبال اینم که یه شکلی یاد بگیرم چطور میتونم کمالگرایی افراطی، یعنی اصل کمالگرایی خوبه، کمالگرایی باعث هدف گذاری میشه، باعث برنامه ریزی میشه، باعث تلاش میشه. اصل استراب خوبه، روی اگه من برای مثلا امتحان دو هفته دیگه مثلا استراب نداشته باشم، مثلا بیخیالم، مهم نیست، یکم استراب خوبه که من بررسی کنم، برنامه ریزی کنم، هدف گذاری کنم. اون چیزی که بده اون 30% اضافی استرابه که باعث میشه من اختلال در تمرکزم به وجود بیاد، باعث اختلال در خوابم بشه، اختلال در حافظم بشه، هی دلنگرون باشم، یه پاراگراف میخوام دوباره چک بکنم. اون کمالگرایی، اون 30% اضافیش که کمالگرایی افراطی، اون بده، اونو ما خواهیم بده. پس محکم کاری در کار خوبه. شما خودتون روایت شو دیدین که آقا حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بجد فرجون، داشتن یک جای قبر رو درست میکردن، اون سنگاش و اینا رو داشتن محکم میکردن. وقتی از یارانشون گفتن آقا چیکار داریم میکنیم، خب بابا دیگه الان جنازه رو میذاریم قبر دیگه، اینقدر سخت نگیریم. خدا حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن که خدا رحمت کنه کسی که کار رو انجام میده سپس اون رو محکم کاری میکنه، کار رو باید خوب انجام داد. پس خوب کار انجام دادن خوبه. شما ببین مثلا همین کارگاه که ما داریم برگزار میکنیم، همین، خب من نمیدونم شما دوره های قبل خوب نبودید، مثلا این سقف الان نورپردازی که برای سقف انجام شده، دیوارا رنگ آمیزی شده، فرش‌های هماهنگی شده. شما قبلا اینجا اگر میومدید این قسمت کارگاه یه محفظه بود، فرش‌های مثلا قرمز رنگ‌های مختلف بود، سقف یه لامپ اونجا آویزون بود، یه لامپ اونجا بود، سرمایش خوب نبود، گرمایش خوب نبود. خب اون تاثیر منفی میذاره. وقتی اومدن اینجا رو یه اتاق مرتب کردن، خب این تو روحیه ما، خود ما مشاورین تاثیر میذاره. پس اگه کار رو داریم انجام میدیم خوب انجام میدیم، منظورمون اون سلام علیکم و رحمت الله، اون مقدار زیادیه که باعث کاهش بهره‌وری در کار میشه. مثال بزنم، مثلا میخوایم یه مقاله بنویسیم، مقاله رو عرف طلاب موفق 200 ساعت وقت میگذارن، ما 400 ساعت وقت بگذاریم، 600 ساعت وقت بگذاریم، کاری که باهاش میشه 3 تا مقاله بنویسیم و 1 مقاله بنویسیم، این میشه اون کمالگرایی افراطی. یا یک پاراگراف رو که میخونیم هی دوبار، 3 بار، 4 بار، 5 بار هی دوباره مرور بکنیم. یا یک مهمونی که امشب میخوام بگیرم برادرم با خانوادهش بیاد خونمون، از 3 هفته قبل هی بخوام خونه رو مرتب بکنم، هی بخوام بشورم و بسابم. خب وقتی تکلف، ببین اون چیزی که در اسلام اومده که مضمومه تکلفه، آدم نباید خودشو به تکلف بندازه، کارو بیش از حد نیاز سخت بگیره، این باعث میشه بهره‌وری آدم کاهش پیدا بکنه، باعث میشه خب مهمونی دادن خیلی خوبه ولی وقتی من اینقدر سخت میگیرم، ماهی یه مهمونی میدم، سالی یه مهمونی میدم، اگه بتونم یکم آسان‌تر بگیرم هفته یه بار مهمونی داشته باشه، حالا البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خوبه. البته دیروز اعلام کردن که پروتکل بهداشتی برای شب یلدا عدم شرکت در مهمونیه. خب امیدوارم که امشب شب شاد و خوبی داشته باشید. ما حالا هدفمون احیای سنت های قبل اسلام نیست، هدفمون شاد کردن جامعه مسلمینه. هر چی میگیم دیگه وقتی داریم با طلبه ها صحبت میکنیم میترسیم، چون میدونیم الان یه اعتراض میکنن، اگرم نگم فرصش رو تو دلشون میدم، برای همین باید رفع درخت رو مقدر بکنیم. کمالم درد میکرد، رفته بودم پیش دکتر، گفتش که تو استرس نداری؟ گفتم نه آقا من خودم روانشناسم. گفت اتفاقا شما که کار میکنیم برفای استرس، شما مشکلتون بیشتر است. چهار تا دارو اعصاب برام نمیرسه، شما خودت مشکل داری. حالا من اینطوری شده، اینقدر تو کارگاه اینا بچه ها اعتراض کردن که ای باید جواب اون اشکال احتمالی رو بدیم که کار محکم کاری بشه. آها، اگه بخوام خیلی شسته رفته به شما بگم، سه تا چیز رو بتونیم تقویت کنیم، این سختگیری افراطی، این تکلف درست میشه. یکی مستندنگریه. ببین مستندنگری رو من یکم برات باز بخونم. مستندنگری نسبت به خودم، مستندنگری نسبت به دیگران، مستندنگری نسبت به آینده، مستندنگری نسبت به گذشته. حالا این مستندنگری رو باز میکنم. دوم انعطاف پذیریه، سوم کلی نگریه. حالا همین مثبت نگری رو من باز بکنم. فرض بکن من امشب که چه هستم، هفته بعد مهمونی دارم، میخواد برادرم اینا بیاد، مثبت نگری نسبت به خودم چه تأثیری میگذاره؟ من آدم میزبان خوبی هستم، به مهمون احترام میذارم، معمولا مهمونی های خوبی برگزار میکنم، گاهی اوقات ممکنه یک کم کسری باشه ولی چون کلیتش خوبه حس خوبی به مهمونی ها داده میشه، در نتیجه برای مهمونی استرس ندارم. ولی حالا در مقابلش اگه منفی نگر باشم، نه من خیلی مهمه این مهمونی رو درست برگزار کنم، اگه یک خطایی باشه وای دیگه برادرم چقدر برای من حرف میزنه، زن برادرم چقدر برای من حرف میزنه، چقدر مشکلات تو زندگی من ایجاد میشه، آبروم میره. آدم رو منفی نگر ارزش خودش رو بر اساس ارزش کاری که میخواد انجام بده. حالا فرض بکنیم من میخوام پایان نامه بنویسم، اگر منفی نگر باشم چی میگم با خودم؟ احسن سخته، من نمیتونم، تواناییشو ندارم. اگه خدای نکرده پایان نامم یه اشتباهی داشته باشه، آبروم تو جامعه علمی میره، استادم دیگه به من لحاظ توجه نمیکنه. خب این کار برام سخت جلوه میکنه. هی دنبال اینم که مقدمات کار آماده بشه. 3 سال هنوز دارم مقدمات پایان نامه نویسی رو شرکت. من دیدم ها فرد اومده 4 بار تا حالا دوره پایان نامه نویسی کارگاه رفته شرکت کرده، میگه هر کارگاه هم که میرم استاد مطالب جدید برام داره، هی میره. خب این هی داره علمش زیاد میشه، فاصله علم و عملش زیاد میشه، این نوشتن پایان نامه برای سخت‌تر هی داره میشه، چون یک کلمه که میخواد بنویسه هی بعد ابعاد مختلف رو لحاظ کنه. آقا مطلب من 8 زائد نداشته باشه، مجمل نباشه، رفرنسش خوب باشه، نگارش علمیش خوب باشه، تکراری نباشه. هی داره کار خودشو سخت‌تر میکنه. ما با یک آمادگی نسبی کار رو شروع کنیم، در ضمن کار توانمندیامون بیشتر میشه. حالا همین اگه مثبت نگری نسبت به خودش داشته باشید، برای پایان نامه میخواد بنویسی چطور فکر میکنه؟ احساس توانمندی میکنه. من میتونم، قبلا خوب کتاب خلاصه کردم، انشا نویسیم خوبه، میگن کسی که انشاش خوبه قلمش خوبه، من صحبت کردنم خوبه. آقا گاهی اوقات یه کتاب میخونم میتونم حرف بزنم، برداشت خودم رو پیاده کنم. ما یکی از راهکارهای که افرادی که بیشتر اهل گفتگو هستن همینه، میگم آقا شما کتابو که میخونی شد ضبط بکنی، اصلا ضبط رو بدید یکی دیگه براتون پیاده کنه، نوشته های خودت، صوت های خودتون رو که پیاده شده رو میده به شما، شما یه ویرایشی بکنید. مثبت نگری نسبت به دیگران چطور عمل میکنه؟ استاد راهنمام به من سخت نمیگیره، استاد راهنمام به من کمک میکنه، داور به من سخت نمیگیره. استاد راهنمای منو قبول داره، پایان نامه یکی از پژوهش‌های منه. جامعه علمی منو قبول داره، پایان نامه یکی از پژوهش‌های منه. برادرم منو قبول داره. حالا مهمونی امشب یکم خراب شد، اشکالی نداره. این آدمایی که مثبت نگرن نسبت به خودشون نسبت به دیگران تو کارا سخت نمیگیرن. انعطاف پذیری، حالا سوال اینه ما انعطاف پذیری رو چطور میتونیم تقویت کنیم؟ در مسائلی که حساس نیستیم یک کمی کمکاری بکنیم ببینیم چی میشه. مثلا من گاهی اوقات مثلا تو امتحان، حالا امتحان شاید سخت باشه، تو تقریر، آقا یه جمله از تقریر رو تو که نوشتی کامل شد، یه جملهش رو پاک کن ببین نمره تقریر چقدر تغییر میکنه. آقا امتحان رو نوشتی، حالا امتحان ترم نه، امتحانات معمولی، یه جملهش رو پاک کن به یک جملهش به خط بزن ببین نمره چقدر کم میشه. اونقدری که ما فکر میکنیم یک اشتباه جزئی تغییری در کلیت کار به وجود نمیاره. توی فضای امنی یه کمی تجربه کنیم. مثلا من در مورد ظاهرم امروز خیلی نگرانم، یک دونه از آستینامو یه کمی باز بکنم، یه کمی صحبت کنم ببینم دیگه شما پا میشین کارگاه منو ترک میکنین؟ نه، اونقدری حساس نیست، یه کمی اشتباه امکان داره. انعطاف پذیری بعضی وقتا خیلی خوبه. چون خالی ما پریشب یه مهمونی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شد، ولی خب مهمونی اولین مهمونی بود که آقا ما میوه حقیقتا نخریدیم، میوه نداشت. خب ولی مثلا لبو گرفته بودیم، غذا جاتون خالی پرخورش قرمه سبزی بود. من خودم یک کمی نگران بودم، ولی در جهت تقویت انعطاف پذیری این مهمونی برگزار شد و الحمدلله مهمونا هم راضی بودن. اولی مهمونی بود که میوه نداشت. خب خیلی بخاطر آره دیگه آره حالا بعد تا یه حدی بشه از اون برای بومی ها نیفتیم. بعدی شما میریم یه چای هم نمیدم به آدم، میگه آقا میخوای چای هست؟ آبا آبا چی بگم؟ خب بیار تو مگه هست. خب
دیگه توی این عدم انتا شرط مثلا اینجوریه که ذهنش یه چیزی رو معادل سازی میکنه، این نبودن یه میوه رو با یه فاجعه معادل سازی میکنه در جواب میشه.
آفرین.
پس میگم اوتوماتیکه در این شکلی شده.
آفرین.
حالا چه چیزی هم ممکن تو همین تمرین مثبت دیگری زمین بخوره؟ باز مثل قبلا اینش چند بار رفتار کنه دوباره تمرین کنم کردن چطوری؟
نگاه کن، حالا من فکر می‌کنم این بحث یکم باز بکنیم مفیده. ما یه چیزی داریم به نام تحریف‌های شناختی یا قواعد شناختی ناکارآمد. حالا من خیلی اشاره‌ای که می‌خوام بکنم یه 10 دقیقه طول می‌کشه، ولی خب به نظرم یکم مفصل توضیح بدیم خوبه، چون جلسه آخر است و این یکی از کلیدای درمان کمالگرایی افرادی است که تو خیلی از مؤلفه‌ها می‌تونه کمک کنه. من اصل کلیت توضیح بدم بعد بیام سراغ این سوال جزئی. ببین میگیم یک فرایندی هستش به نام ABC، اینو میگیم اکتیویشن ایونت، یعنی رویدادهای فعال ساز، یعنی اون مسائل خارجی، مسائل بیرونی. اینو میگیم شناخت فرد، باور فرد، تفکر فرد، دیدگاه فرد. اینو میگیم پیامد عاطفی، پیامد رفتاری. حالا فرض بکن من امروز یک روب دیر، واقعیت فرض نیست، واقعیت، یک روب دیر کارگاه رو شروع کردم، یک روب دیر اومدم کلاس. شما هم مستمع شاگرد کلاس هست، یک روب منتظر شدی. این واقعیت خارجی چیه؟ یک روب استاد دیر اومد. احساسی که برای شما ایجاد شده استاد به کلاس اهمیت نمیده، به وقت طلبا اهمیت نمیده، من آدم بی ارزشی هستم، بی چی بوده اونجا که این احساس رو ایجاد کرده؟ بی استادی که به طلبه و به شنونده اهمیت میده بعد منظم است. استاد باید همیشه منظم باشد، افراد باید همیشه خوشقول باشند. اینو ما بهش میگیم تحریف شناختی. آفرین آفرین، شناخت درمانگرا همین میگن. میگن نگاه کن، ما باید بیایم بی رو اصلاح بکنیم، قواعد فکری ناکارآمد رو به فکر کارآمد تبدیل بکنیم. فکر کارآمد، حالا من دیگه اسلامیش میکنم دیگه، فلسفه‌شو اینا رو نمیگم. فکر ناکارآمد اون فکریه که ما رو از خدا دور میکنه. فکر کارآمد اون چیزیه که باعث نشاط ما میشه و ما رو به خدا نزدیک میکنه. حالا همینجا شما میتونی اینطوری فکر کنی که حتما استاد جایی کار مهمی براش به وجود اومده که امروز دیر اومده. معمولا استاد به کلاس اهمیت میده، توی وقت کلاس اومدنش یه کمی گاه اوقات تأخیر میکنه. یعنی اون فکر ناکارآمده چی بود؟ تأمین‌دهی افراطی، که ما دیر اومدن استاد رو نشونه از عدم اعتنا به اهمیت کلاس ارزیابی میکردیم، یا دیر اومدن استاد رو تعمیم میدادیم به همه جلسات. ببین بی میتونه فکرای ناکارآمد باشه، میتونه فکرای کارآمد باشه. ما فکر ناکارآمد رو میخوام تبدیل بکنیم به فکر کارآمد، فکر منفی رو میخوام تبدیل بکنیم به فکر مثبت.
مثالی که زدید اینه که استاد که به فکر کلاس و کارگاهش هست حتما منظم هم هست. این یه گزاره کلیه، بعد اینو توی این مستاقی که گفتیم دیگه تعمیم نداری و اینا بی همچنان هم
ببین این قاعده فکری، حالا بخواییم بازش بکنیم میکنم وقت از این قاعده یک نگرش میتونه برخورد بشه. ما این قاعده رو گاهی اوقات تغییر میدیم، گاهی اوقات این نگرش رو تغییر میدیم، هر دوش ممکنه. قاعده چیه؟ استادی که به کلاس اهمیت میدهد همیشه سر وقت می آید. خب از این یک فکری به دست میاد که پس استاد من که سر وقت نیومده به کلاس اهمیت نمیده. حالا گاهی اوقات اینو تغییر میدیم، گاهی اوقات اینو تغییر میدیم، هر دوش ممکنه، فرق نداره. سه تا دست اینجا ما داریم، گاهی اوقات اگرانگاه داریم، گاهی اوقات قاعده داریم، گاهی اوقات نگرش داریم، هر سهش درسته. مهم اینه که ما همیشه هیچگاه باید اینا رو یه مقدار انعطاف پذیرتر و مثبت‌تر بکنیم. این قواعد فکری ناکارآمد گاهی اوقات نسبت به دیگرانه، گاهی اوقات نسبت به خودمونه. من همیشه باید 20 بگیرم، اگر نمره من 20 نشود بی ارزش هستم، اگر همه باید من رو دوست داشته باشند، اگر من کار اشتباهی بکنم دیگران مرا طرد میکنند. ببین همشون یه دستن، افکار خشک و غیر منطقی و ناکارآمد و ما به اصطلاح میگیم افکار کودکانه، یعنی ناظر به واقعیت‌های بیرونی نیستن، ناظر به امیال درونی هستن. کسی که بالغه نسبت به موقعیت‌های بیرونی، محدودیت‌هایی که داره، میدونه آقا گاهی اوقات نمره من 20 نمیشه، گاهی اوقات ممکنه من یه اشتباهی بکنم، گاهی اوقات ممکنه یه نفر از من بدش بیاد. این به معنای بی ارزشی من نیست. بفهم
بعد این کار که پیامد عاطفی میاد، پیامد عاطفی خودش دیگاه و بدتر میکنه. یعنی شما میبینید این که من حالم بده باعث میشه که دیگاه و تگانه تر بشه، یعنی تحریف بیشتر بشه.
بله
اون روش هم قابل اصلاحه.
ببین دقیق، شما خیلی دقیق داری سوال میکنی، البته یکم بحثمون داره پیچیده میشه، ولی من اینو توضیح میدم. واقعیتش رو در نظر بگیری، اول یه خلق منفی هست، یک هیجان منفی هست، بعد باعث میشه که من یه تحریف شناختی در من شکل بگیره، من میگم خطای شناختی، یه خطای شناختی شکل بگیره بعد انگاری تکرار که میشه یه تحریف شناختی شکل میگیره و بعد حس منفی، هیجان منفی و بعد باز اون حس منفی من رو بیشتر میکنم و یه سیکل منفی ایجاد میشه. مثال بزنم، فرض کن من امروز خستم، ساعت 8 شب رسیدم خونه، 8 شب که میرسم خونه ببینم خونه به هم ریخته، خانومم چای آماده نکرده، چون خلقم منفی خستم دیگه، 8 شب با خستگی رسیدم خونه، میل دارم که اون موقعیت رو منفی ارزیابی کنم، دچار خطای شناختی میشم. خطای شناختی یعنی منفی ها رو بیشتر میبینم. یادم میاد که نه خانوم، مثلا توی 6 سالی که داریم زندگی میکنیم خیلی وقتا خونه به هم ریخته بوده، خیلی وقتا سرش تو موبایل بوده. بعد این تعریف شناختی که میگم کلا خانومم به زندگی ما اهمیت نمیده، خانومم منو دوست نداره، خانومم اولویت اولش موبایلشه، خانومم اولویت اولش دوست داشته، به زندگی ما با من علاقه ای نداره، این حالم رو بدتر میکنه، در نصیب باز فکرهای منفی بیشتری به ذهنم میاد و این تکرار میشه. در واقع این تعریف شناختی باعث میشه اون هیجان منفی تر بشه و باز همین سیکلی که شما گفتی هست. برای همینه که ما میگیم وقتی خلقمون منفیه فکر نکنیم، چون همونطور که ما موقعی که خلقمون منفیه رفتارامون اشتباهه، فکرامون هم فکرهای منفیه. مثلا فرض بکن آقای شوربرزی مدیر ما هستن اینجا، آقای شوربرزی میاد میگه آقای فرخوش ما بررسی کردیم، شما دیگه از این بعد هیچ مشاوره‌ای در کل کشور نمیتونی بدی. شما بفرمایید. یک دفعه حالا جریان دردون تعریفم، یه دفعه توی جلسه مشاوره بودم، وسط جلسه مشاوره بود، زنده خدا یک جلسه خواستم بود، حالا نمیگم چیزی، موضوع خیلی پیچیده بود. خب وسط جلسه، حالا مسئول پذیرش ما هست، وسط جلسه مسئول پذیرش سراسیمه اومد جلسه، وارد جلسه گفت، گفتن مدیریت مرکز گفتن هر چه سریعتر شما مرکز رو باید ترک کنید. آقا ما مونیم چی شده؟ گفتن سریعتر شما باید مرکز رو ترک بکنید. دیگه تماس گرفتن آقا چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ گفتن هیچی، پدر خانم شما کروناش مثبت شده، شما احتمال داره که به مراجعین اینا چی بشه. بودم با ما پروتکل رعایت میکنیم، چشم با فاصله چی، آخه چیزوری اینطوری وسط جلسه یه هم اومدیم گفتی خالصون هم یه خاطریش. حالا اینو خواستم بگم، من اون لحظه که مثلا آقای شوربرزی عذرم رو خواستن، آره نه هم بیشم فکر بکنم، فکر که میکنم ببین یا مشکل روانشناختی برای آقای شوربرزی پیدا میکنم یا مشکل اخلاقی. ما معمولا وقتی یه از نفر یک رفتاری میبینیم که حالمون گرفته میشه، یه برچست رو عد بهش بدم، یا بگیم آقا این طلبه نیست، این اسلام اینا رو، یا مشکلات روانشناسی مثل خودشیفتگی، مثل مشکلات وسواس اینا برای فرد نازم. من بعد تو اون لحظه که حسم منفیه بگم خب حالا بذار من یه دو روز دیگه در مورد این مسئله فکر میکنم، برم بچستم به کارام، به روابطم، به کارام که انجام، یه دو روز دیگه که حالم بهتر شد بعد بررسی کنم ماها دو روز پیش چی شد که مثلا عضو من از مرکز مشاوره خواستم، مسئله چی بود. همینطور خانومم مثلا فرض بخون ما رفتیم مهمونی، خانومم جلوی جمع یک ناسزایی به من میگه، یه فحشی به من میده، من تو اون لحظه، حالا خیلی وقتا من دیدم طلبه‌ها رفتار خودشون رو مدیریت میکنن ولی فکر خودشون رو مدیریت نمیکنن، فکرهای منفی میاد تو ذهنشون، همون باعث میشه که آمادگی انفجار براشون به وجود بیاد. ما میخوام بگیم آقا همونطور که رفتارتون رو مدیریت میکنید، فکرتون هم مدیریت کنید. تو اون لحظه نمیخواد فکر کنید چی شد که خانومم به این فحش داد، و خیلی وقتا زنجیری از افکار منفی میاد از هم قبل از خواستگاری و ازدواج و کل مشکلات زندگی میاد جلو چشم آدم. نمیخواد فکر کنیم، بذاریم دو روز دیگه بنویسیم که آقا این مسئله رو من باید فکر کنم، دو روز دیگه حالتون بهتره، خلقتون مثبت‌تره، اونجا فکر کنیم که چی شد که اون شب خانومم به من جلو جمع ناسزا گفت، چه اتفاقی افتاد. شاید اونجا یه کمی علتایی پیدا کنیم، مثلا خانومتون حالش بد بوده، یا اون مهمونی بزرگی بوده، یه اتفاقی افتاده بوده، اونجا بهتر میشه بررسی کنم. ما خیلی وقتا دیدیم وقتی تأخیر میندازیم خود همسر فرد دو ساعت بعد میاد عذرخواهی میکنه، کارش رو جبران میکنه. خیلی وقتا ما دیدیم وقتی فرد رفتار و فکرش رو کنترل میکنه، اون کسی که اشتباه انجام داده خودش میاد و رفتارش رو جبران میکنه. خب ما تمام این بحثا رو گفتیم به خاطر یه نکته که بیان بگیم فکرهای ناکارآمد خودتون رو کشف بکنید. یک شعار داریم: هر وقت احساسات منفی شدیدی رو تجربه کردید، پای یک تحریف شناختی در میان است. هر موقع خشم شدیدی رو تجربه کردید، هر موقع حزن و اندوه شدیدی رو تجربه کردید، اضطراب شدیدی رو تجربه کردید، بگردید ببینید بیه چیه، فکر ناکارآمده چیه، اون فکر ناکارآمد رو با یه فکر کارآمد اصلاحش کنید. مثلا من امشب رفتم خونه مادر خانومم، مادر خانومم بهم میگه محمد آقا این چه وضع اومدن ساعت 10 شب نمیومدی که سنگین تر بود جلو جمع. با جناب هم یه لبخندی بهم میزنه. خب من این لحظه اگه دوچار خشم شدیدی شدم، میخوام دو تا جواب به مادر خانومم بدم. یه لحظه به خودم بگم پای یک تحریف شناختی در میان است. مثلا من شاید دارم تعمیم‌دهی افراطی میکنم، میگم مادر خانم من از اول با ازدواج ما مخالف بود، همیشه میخواست منو کوچیک کنه، همیشه دنبال فرصت بودش که خانمم بر علیه من انگیزه بده. من تعمیم‌دهی افراطی میکنم، حالم بد میشه، اینو با یک فکر کارآمد جایگزین کنم. مادر خانم من منو دوست داره، امشب چون دوستش من زودتر بیام تو مهمونی تأخیر کردم ناراحت شده. مادر خانم من با من خیلی راحته، صمیمیه، مثل پسرش. چطور پسرش رو عتاب میکنه با منم راحته. یا مثلا مادر خانم من خیلی از تو زحمت کشیده، امشب خسته بوده، یه مقدار خلقش منفی بود، معمولا به من احترام میگذاره. ببین دیروز شب، پریشب، هفته پیش مهمونی منو دعوت میکنه، به من احترام میذاره، حالم میپرسه موقع زایمان خانومم به خانومم چقدر کمک کرد، به زندگی ما چقدر کمک کرد، گاهی اوقات ناراحتیات طرفداری از من کرده. امشب یکم خلقش منفی، امشب شاید مهمونی خیلی مثلا سختی بهش اومده. وقتی این فکر رو جایگزین کردم احساس بهتر. همیشه بدونیم، باز یک شعار، من نمیتونم افکار، احساسات، رفتارهای دیگران رو مطابق سلیقه خودم مدیریت کنم. من میتونم فکر، احساس، رفتار خودم رو مدیریت بکنم. من نمیتونم رفتار خانومم، رفتار مادر خانومم مدیریت کنم. ولی واقعیت اتفاقی که افتاد، من میتونم فکر خودم و دیدگاه خودم رو نسبت به اون مسئله مدیریت کنم. تا آرامش درونی بهتر، ارتباط بهتر با اطرافم، روش معنوی داشته باشم. حالا مثال بزنم. فرض بکنید من میام میبینم که دو تا از همکارام، دو تا از مشاورا اونجا دور واستادن، مثلا پیچ پیچ میکنن، میخندن، به من نگاه میکنن، پیچ پیچ میکنن، میخندن. اگه من بخوام منفی فکر کنم چی فکر میکنم؟ احسن دیگه، آره مثلا دارن مسخرم میکنن، دارن بعد منو میگن، اگر که خوبی من بود چرا بلند نمیگن، چرا پیچ پیچ میکنن، نگاه میکنن، میخندن، دارن زیراب منو میزنن، دارن چی میکنن. این من، این خب باعث ناراحتی درونی من میشه، باعث میشه که وقتی بیان جلو من، من سرسنگین تر باشم، باعث میشه موقع نماز فکرم مشغول باشه. حالا فرض بکنید یه فکر کارآمد میخوام جایگزین این بکنم، فکر مثبت، چی فکر بکنم؟ ندارن هی پیچ پیچ میکنم، به من نگاه میکنم، میخندن. نه اون دیگه خیلی اون دیگه خیلی مستده. آره آره نه اونا دارن با خود اونا نگاه میکنن میگن چی؟ حالا به اون میره، حالا به اون میرسیم، حالا این به اون میره، حالا به اون میرسیم. صبر کن، من بخوام مثبت فکر کنم چی فکر کنم؟ آقا اینا دارن با هم صحبت میکنن که فرخوش چقدر مشاور خوبیه، چقدر مشاور توانمندیه، چقدر لباس خوبی پوشیده، چقدر خوب کارگاه برگزار میکنه، خوشحالم از این که توانمندی دارم میبینن، خوشحالم. نه حالا سرخو اونو پیچیدش نکن، این جواب دوستمونو بدم به برای ما بحث رو باز میکنه. ببین حالا اینو قبلا هم اشاره کردم، خودگول زدن مثبت، ما همیشه حواس هدف اون توجه به خدا و تلاش در راه خداست دیگه. ما از آقا امیرالمومنین علیه السلام داریم که ذا امر اخیک علی احسنه، تا اونجایی که ممکنه کار برادر مؤمن تو بر خوب حمل کن. اون هم بالاخره مؤمنن دیگه، به خدا اعتقاد دارن. رحما بینهم اشد علی الکفار، مؤمنین باید نسبت به همدیگه مهربون باشن. اینی سلم لمن سالمکم و هر من لمن حاربکم، کافر نیستن که ما بخوام به علیهشون نفرت و خشم خودم ابراز بکنم. موحد توحید در تمامی شؤون زندگیش گسترده، توحید در استعانت، توحید در خوف و رجا، توحید در خوف و بغض. من باید اونا رو دوست داشته باشم چون خدا اونا رو دوست داره. ما در خانواده من مؤمنه، حالا ممکنه که مؤمن ضعیف الایمان باشه، گاهی اوقات پرخاشگری کلامی داشته باشه، بالاخره من باید امی سیمون لمن سالمه کنم نسبت بهش رعایت کنم. من گاهی اوقات خودم رو میتونم گول بزنم. خودگول زدن مثبت، ببین یک واژه تخصصی تو روانشناسی لارسن هم اومده که باعث آرامش درونی بیشتر، ارتباط بهتر با اطرافیان، رشد معنوی میشه. من وقتی مثبت فکر کنم در مورد اونا، مثال بزنم، مثبت فکر کنم، بگم اونا دارن از من تعریف میکنن، میگن فرخوش با وجودی که جوونه چقدر خوب داره کارگاه برگزار میکنه، چقدر تاثیرگذاره در فضای مشاوره اسلامی، احسن ده فرخوش، کاش من مثل اون توانمند بشیم. وقتی مثبت فکر کنم آرامش درونی، حس خوبی پیدا میکنم. وقتی بیان جلوم حس مثبتی بهشون میدم، حالشون رو میپرسم، رابطه‌ام با اونا بهتره، موقع نماز حس خوبی دارن. روز قیامت، روز قیامت من خودم رو گول زدم، خدا که خودش رو گول نزده. هر کس فکر اشتباه، احساس اشتباه، رفتار اشتباه در مورد من داشته باشه، خداوند اونها رو بازخواست میکنه، اونا رو بازخواست میکنه. اگه فکر اشتباه، رفتارش رو، اگه غیبت کرده باشن، تحقیر کرده باشم، بدی من تأییر کرده باشم، بدی منو گفته باشم، مسخره کرده باشم منو، به من خندیده باشن، بدی منو تشریف فاحشه کرده باشن، هر کار کرده باشن، تهمت زده باشن، بعد خداوند متعال اونا رو بازخواست میکنه. باز جواب بدی اونها رو من به خوبی دادم، باز خداوند متعال منو به مقام احسان میرسونه، باز یه ثواب اضافی اونجا به من میده.
ببین همیشه بدون ما بحث نمیکنیم، آزمایش میکنیم، میگیم یک هفته دو هفته شما اینو آزمایش کن، یک هفته دو هفته اونو آزمایش کن، هر کدوم که بهتر بود همون رو تو 6 ماه آینده ادامه بده. ببین مسلما افراط تفرید درست نیست. اینم جایی که من دارم میگم حس خاصیه، دلیل نمیشه که آدم اجازه بده از مثلا کارهای همکارش رو همیشه انجام بده. نه، ما کارهای خودمون رو انجام میدیم، از همکارم کارهای خودش رو میخوایم سر جای خودش. مؤمن نمیذاره بهش ظلم بشه، نه به دیگران ظلم میکنه. این مال جاییه که خیلی وقتا تو کاری نمیخوای انجام بدی، تو ذهنت هی داری خودخوری میکنی، هی میگی چرا پشت من، چرا دارن این کارو میکنن، چرا دارن. خیلی وقتا به خاطر سوء زن اصلا فکر منفی داری، اصلا اتفاقی نیفتاده. این کمک میکنه اون سوء زن رو برداره. وگرنه ما هیچ وقت اینطور نیستش که بیایم کارهای دیگران رو انجام بدیم، خدمت دیگران بکنیم. من با ادب، با احترام با همکارم صحبت میکنم، با مدیرم صحبت میکنم، نه از اونا سوء استفاده میکنم، نه میذارم اونا از من سوء استفاده کنن. وقتی همکارم با من تماس میگیره، میگه آقا امروز مشاوره بجای من برو، میگم نه من امروز خودم برنامه دارم.
این سر جای خودش، اون سر جای خودش. ما در حیطه رفتاری از حیطه احساسی و نگرشی جدا بکنیم. تو احساسی و نگرشی دنبال اینیم که چطور فکر کنیم که باعث توجه به خدا و تلاش در راه خدای بهتری میشه. حالا اینو وقتی ما مثال بزنیم تو مثالا بهتر چه سو استفاده ای؟ مثال بزن.
مثلا همیشه از این نقطه ضعفت استفاده میکنن. همون
چه نقطه ضعفی مثلا؟
هر کسی
مثلا
برای هر کسی یه نقطه ضعفی داره دیگه. مثلا
فرض بکن شما دو تا از بچه هستن، به اینکه شما چاق هستی شما رو مسخره میکنن. خب ببین، شما یه خورشید هستی، افراد به میزانی که نزدیک بشن از نور شما بهره مند میشن، به میزانی که از شما دور بشن از نور شما محروم میشن. خب این افراد که شما رو مسخره میکنن، شما یه مدتشون فاصله میگیری، از نور شما بهره مند میشن. با اون کسایی که بهت احترام میذارن بیشتر محبت میکنن. و اذا مروا باللغو مروا کراما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نیاز نیستش که ما بریم باشون درگیر بشیم، که ما مثل خورشیدیم، ما از اونا فاصله میگیریم، محبت بیشتری میکنیم به افرادی که مؤمن هستن و رفتارهای خوب انجام میدن. با اونا سلام علیکمون رو قطع نمی‌کنیم. یک مرتبه از محبت. ببین مثل خورشید، خورشید به اون سیاره دورم یک نوری میرسونه، ولی به این سیاره که نزدیک‌تره یک نور بیشتری میرسونه. داریم دیگه. ما از باب خرج کردن حتی مؤلفتا بین قلوبهم، برای کفار هم یه بخشی از زکات هزینه میشه تا دل اونا نرم بشه. اگه ما رابطه‌مون رو کلاً قطع بکنیم، خب اونا میرن با افرادی که مثلا نامسلمون هستن رابطه‌شون بیشتر میشه.
ما این مثلا هم دیگه رو قبول ندارن، افکارشون
هم متفاوته. حالا من اشاره کردم، حالا دیگه نمیخوام اینجا بحث بکنم. اشاره کردم فرض بکنیم من میرم شمال، یک هفته شمالم، از شمال که برمیگردم 4 تا برادر دارم. یه برادر دارم که تو مهمونی دوره هم جمع شدیم به من تیکه میندازه. شادیاتون برای خودتونه، خوش گذشت، موقع غماتون یاد ما میافتیم. یک برادر دارم که خب موقعی که میخواستم برم اومد منو تا فرودگاه رسون، بعد اومد بدرقه کرد، استقبال کرد، به من سرراهی چیزی آورد. یه برادر دارم که موقعی که نبودم به گلای خونم سر زد، یه پولی برای من قرض فرستاد و اونجا مشکل مالی خوردم. یه برادر دارم که سوغات رفته بود اصفهان، برای من سوغات آورد، همیشه حال منو میپرسه، مراقبت از من میکنه. من چطور رفتار کنم با این 4 تا برادر؟ ببین من یک کلوچه به همه اینا میدم از باب صله رحم. نه نه، حسش نیست. یک کلوچه به همه اینا میدم از باب اینکه برادر، از باب صله رحم، به عقده عقد و خوت. ولی به این یک کلوچه بیشتر میدم، به این 2 تا کلوچه بیشتر میدم، به این 3 تا کلوچه بیشتر میدم. ببین این مثل همون خورشیده. این چرا؟ چون محبتش بیشتر بود. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. چون محبت کرده بود، رفته بود اصفهان، برای شما کلوچه آورده بود، فرض شما قدر بود، این محبتش کمتر بود. 2 کلوچه اضافه، اینی که رفتار بد انجام داده بود کلوچه اضافی دریافت نکرد. اینطوری یاد میگیرن. اگه میخوان از محبت شما بهره مند بشن، با رفتار خوب باید با شما انجام بدن. حالا خانم همینطور یه رفتار بدی انجام میده نسبت به شما، فرض کن خانم شما یه 20 دقیقه ازش فاصله میگیری، بعد 20 دقیقه بهش یه محبتی میکنی، چند بار که تکرار بشه متوجه میشه اگه من این رفتار مثلا به پدر و مادر شوهرم توهین بکنم، از محبت شوهرم محروم میشه. ولی وقتی طولانی مدت میشه افراد یادشون میره که چرا. اگه یه اتفاق بین شما و خانم اتفاق میفته، شما تا یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته باش فاصله میگیری، میگه فقط رابطه من و شوهرم خرابه، ولی نمیدونه چرا. بنابراین بعد اون ناراحتی، اون ازامر رو به لغو من رو کرامه یه مدت کوتاهی باشه و بعد باز محبت، که افراد کم کم متوجه میشن که آقا این رفتار من. من یکی از خویشاوندانم، حالا اسمشو نمیگم، من جوان بود، بچه بودم، مثلا راهنمای دبیرستان بودم، مثلا دوره هم که میشستن صحبت میکردن، گاهی اوقات من پا میشدم مجلس رو ترک میکردم، هیچی هم نمیگفتم. بعدم مثلا یکی از محارمم میگفت دیدم که دارم پا میشم میرم، میگفتش نگاه کنید هر موقع که ما میخوایم یک غیبتی بکنیم محمد ترک میکنه مجلس رو میده. اونو متوجه شدن. حالا الان سالها سال من دارم تو اون خانواده رفت آمد میکنم، میدونن آقا اگه برخی از حرف رو بزنم من از محبت من محروم میشم، از همنشینی من محروم میشم. خود این باعث میشه یه سری راهکارات رو رعایت بکنم، همین رو رعایت میکنم. آقا ممکنه توی خانواده های ما رفت آمد داشته باشیم، مثلا از لحاظ سیاسی زاویه داشته باشن، وقتی ما باهاشون رفتار مثبت داشته باشیم و وقتی که حرف سیاسی بزنن ما از اون مجلسشون فاصله بگیریم و یک کسادی تو یک ناراحتی تو مجلس میاد، خب اونا دوستن حرفایی که باعث ناراحتیه و محروم شدن از نور ما میشه اون حرفا رو نزنن. حالا تو رابطه با اطرافیان هم همینطور، اگه ما محبت داشته باشیم، حس خوب داشته باشیم، اونا سعی میکنن رفتارهایی که باعث دوری از ما میشه رو انجام ندن تا بتونن از محبت ما بهره مند بشن.
از اون طرف هم شما هر روز هم همکارا رو تو مرکز میبینید، این که شما محبتتون
هم محروم بشن برای شما اهمیتی نداره. ببین ما مرحله به مرحله بستگی داره دیگه. مثلا اگه اون فرد برای ما مهم باشه، اون رابطه برای ما مهم باشه، بخوایم اون رابطه رو حفظ بکنیم، مثلا میریم فاز بعدی 3:1 شخصی میکشیمش کنار، مثلا همکارم شخصی میکشم کنار، 3 خوبیش رو میگن، بعد رفتارش رو به صورت جزئی موقتی نقد میکنن. مثلا میگه همکارم میکشم کنم، میگم نگاه کن ببین شما خیلی مثلا در مشاوره دادن آدم توانمندی هستی، من واقعا روی کرده اکتی که استفاده میکنی استفاده میکنم، تو ارتباط با همکارا خیلی توانمندی، لباس خیلی لباس منظم و خوبی میپوشی، اما ببین دیروز که مثلا لحظه مشهدی رو اداش رو در آوردی، همه بچه ها خندیدن و اینا، من یکمی ناراحت شدم. اگه ممکنه مثلا لحظه مشهدی صحبت نکنم، من یکم حسم بد. 3 خوبی فرد رو میگی، بعد اون رفتارش رو جزئی موقتی میگی، نه اینکه بخوای کلن شخصیت فرد رو زیر سوال بری. تو یه آدم بی ایمانی هستی، تو همیشه آدمان رو مسخره میکنید، اسم خودت رو گذاشتی طلبه، اسم خودت رو گذاشتی مشاور. نه، رفتارش رو جزئی موقتی نقد میکنی. گاهی اوقات اگر رابطه نزدیک تر باشه فرصت جبران میدی. مثلا من با خانم هم میگم خانم 3 خوبی خانم، میگم خانم ولی دیروز که جلو جمع صدا تو بلند کردی مثلا این طرف رو به من زدی، من یکم ناراحت شدم، یک گرد و غباری به اون محبتی که در دلم نسبت به شما هست نشست، تو 24 ساعت آینده یک کاری بکن من یادم بره، مثلا خورشت به حالو برام درست کن. مثلا اگه من خانمم ناراحت کنم، خانمم میگه آقا تو 24 ساعت آینده بریم یه روسری برای من بخر، یه گلی برای من بخر، یک بستنی بریم با هم بخوریم، فرصت جبران بدیم به طرف مقابل. میدونی اون 2 مطلب داریم ما، یک تجربه هیجان، یک ابراز هیجان. حالا اینجا الان من یکم ابراز هیجان توضیح دادم، ولی اصل کمالگرایی که ما داریم صحبت می‌کنیم تو بحث تجربه هیجان. مثبت نگری باعث میشه که ما مسائل رو کوچیک‌تر ببینیم، راحت تر کنار بیاییم، خیلی بزرگ و منفی نبینیم. این بی رو ABC که گفتیم اگه فکرهای ناکارآمد رو به فکرهای کارآمد تبدیل بکنیم باعث میشه که مسائل رو راحت تر ببینیم، کوچیک‌تر ببینیم. من امروز مثلا وقتی خانمم دیروز به من بی احترامی کردیم که امروز خانمم بی توجهی کرد به من یه ناسزایی گفت، ولی اگه بی رو منفی داشته باشم، فکر ناکارآمد داشته باشم، میگم خانمم کلن به من احترام نمیذاره، همیشه منو کوچیک کرده، همیشه منو تحقیر کرده، خب این احساس منفی بدی نشون میده. شما برادر دارین؟ اسم یک برادرتون بگین. سنشون چقدره؟
26.
خیلی خوبه. فرض بخوام محمد آقا بهش تماس میگیری میگی داداش دوری به من 500,000 تومان قرض بدی، محمد آقا میگه نه داداش شرمنده دستم خالیه، خب مکالمه تموم میشه. حالا اگه بخوای فکر منفی بکنی چی فکر منفی میکنی؟
داشت و
داشت نداد اهل پولش رو میخواد، منم بودم بورس و دلار و طلا و اینا که الان برادری هم برافتاده، کسی به کسی قرض نمیده، همش دنبال چطور داری برای بچت اسب بازی 70000 تومان بخری، 500000 تومان به برادرت، به برادر بزرگترت نداری بدی، یعنی همینه دیگه. آدم اینقدر زنزلیل، آدم اینقدر بی‌معرفت، واقعا واقعا تو دور زمونه شده، برادر به برادر رحم نمیکنه. خب الان یک تا ده چقدر ناراحت شدی؟ خب حالا اگه بخوایم مثبت فکر کنی چی فکر میکنی؟ الان آخر ماهه، حتما آخر ماه دستش خالیه، 3-4 روز دیگه حتما پول داره. دفعه‌ای پیش کردش پول می‌خواستم گهگدار کمک هم می‌کرد، الان حتما مشکلی براش به وجود اومد. بعد دور زمان شده آدم یه سوپرمارکت میره الان 400-500000 تومان پول دو تا پفک نمکی که می‌خواد بخره بیاد خونه. قبلا اینطوری نبود، اونم حتما مشکلات مالی داره. شاید کارخونه که استخدام هستش 2-3 ماهی که حقوق ندادن، ما خبر نداریم، حتما براش مشکلی پیش اومده، این طرف نتونسته بده. ما رابطه‌مون خوبه، فقط تو مسائل مالی یه کمی داداشم مشکله. ببین اون دفعه که اومدم تعمیم دهی افراطی رو از لحاظ زمانی کردم موقتی، این دفعه از لحاظ ابعادی، یعنی توی عاطفی بچه عاطفیه ها، تو مسائل مالی از بچگی همینطوری بود، یکم صفره، دست خودش نیست. آدم خوبیه، حسش خوبه، ولی نمیتونه برای خودش هم خرج نمیکنه. دو جور میشه اون مسئله رو محدود کرد، یکی به لحاظ زمانی، یکی به لحاظ ابعادی. خب الان چقدر 1-10 ناراحتی؟ خب یه صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ببینیم یکی از چیزایی که باعث میشه ما سختگیری در کارامون کاهش پیدا بکنه فرایندگرایی به جای نتیجه گراییه. یعنی چی؟ لیسل الانسان الا ما سعا. هدف من حضور قلب در نماز نیست، هدف من تلاش برای حضور قلب در نمازه. این باید میره آدم نسبت به گذشته یک گام به جلو. من رکورد درس خوندنم هفته پیش چقدر بوده؟ 3 ساعت و نیم. این هفته برسیم 3:45 دقیقه. من تو پایان نامه نوشتن چقدر هفته پیش نوشتم؟ 2 صفحه. این هفته سعی کنم برسونم به 4 صفحه. من هفته پیش برای پایان نامه چقدر مطالعه کردم؟ مثلا 10 صفحه. این هفته برسونم به 15 صفحه. من دوره پیش که کمالگرایی برگزار کردم ارزیابی نمرات من چطوری بود؟ مثلا نمرم 70 بود. تلاش بکنم این دفعه بشه 75، دفعه بعد انشالله بشه 80. هوام تو ارزیابی ها داشته باشیم. خب گاهی اوقات من دچار بی‌حوصلگی میشم، حسال ندارم، حسال کار کردن ندارم، مثلا ناراحتم، از خودم ناراحتم، از شرایطم ناراحتم. ما یک شعار داریم، هر موقع احساس کسالت کردیم یه لحظه به خودتون توجه بکنید، بگید آیا کاری که من دارم انجام میدم با امکاناتی که دارم، با محدودیتایی که دارم، بهترین کاریه که من میتونم در موقعیت الان انجام بدم که به خدا نزدیک بشم؟ اگه بهترین کاره، من به هدف خودم رسیدم، چون هدف من تلاش در راه رضای خدا بود. اگه بهترین کار نیست، کارو رها کنم، کاری که مطلوبه انجام بدم. ببین کسی که هدفش قبولی در کنکوره، شبی که بهش اعلام میکنن آقا تو در کنکور رتبه اول شدی، چقدر خوشحال میشه. کسی که هدفش یک برد معاملاتی توی مثلا آهن، میخواد 100 میلیون سود بکنه، شبی که بهش خبر میدن شما الان 1 میلیارد سود بردی، چقدر خوشحال میشه. حالا که ما قبول کردیم که هدف ما تقرب جستن به خداست، اگه کاری که همین الان دارم انجام میدم مطابق رضای خداست، من به هدف خودم رسیدم. اگه مطابق رضای خدا نیست، رها کنم، کاری که مطابق رضای خداست انجام بدم. ببینیم رضای خدا فقط تو نماز نیست ها، الان اگه من دارم میخوابم و خوابم به اندازه کافی مطابق نیاز بدن منه، مطابق رضای خداست. اگه دارم تفریح میکنم، اگه دارم کلاس میرم، اگه دارم تو مسیر راه رفتن به سمت مدرسه، هر کاری که مطابق رضای مطابق نیازهای منه، منو داره به خدا نزدیک میکنه. اگه با نیت خدایی و الهی باشه، با بسم الله باشه. اگر نه، الان من خوابم 6 ساعت 7 ساعت بعد میبوده، الان 9 ساعت و نیم 10 ساعت دراز کشیدم، این بده. پاشم و یک کاری که مطابق رضای خداست انجام. خیلی وقتا اینو ما دیدیم، افراد دارن کار خوبی انجام میدن ولی حسشون حالشون خوب نیست. با این نگاه حس و حالشون خوب میشه. فاصله چی؟
مثلا من میدم که 10 ساعت میخوابم میتونم خودت داره خودت بیدیم.
خب
ولی حالا تا این که مثلا خوابم میشه 7 ساعت دیگه.
نه نه، هدف من احسن، هدف من 7 ساعت خواب نیست، هدف من تلاش برای کاهش خوابه. من الان 10 ساعت بعد برسونم به 9 ساعت و 45 دقیقه تا 3 روز، بعد برسونم به 9 ساعت و نیم، بعد برسونم به 9 ساعت و ربع. در مسیر بودن مهمه. اهدنا الصراط المستقیم و الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. در مسیر بودن مهمه. خب ببین بچه ها، ما یک چویس داریم، یک فورس داریم. گاهی اوقات سختگیری زیاد در کارها یک جور فورسه. من چویس و فورس رو توضیح بدم. فورس یعنی من باید حتما این میزم مرتب باشه، این که همه چیز مثلا بگم آخیش حالا میتونم درس بخونم، حتما باید اتاقم مرتب باشه بگم آخیش حالا میتونم درس بخونم. فورس اجباره. ما مثلا یه مورد داشتم، یک روانشناسی بود، مراجعم بودش، بنده خدا خانوم بودش. این بنده خدا جلسه مشاوره، هر جلسه مشاوره رد مجرمه میداد. مثلا اون زمان فرض کنش 7 سال پیش بود، مثلا 40,000 تومان حق مشاوره بود، تقریبا 35,000 تومان رد مجرمه میداد و میخواستش هنوز برسونه به 40,000 تومان و 45,000 تومان. رد مجرمه که میدونید چیه دیگه، چون نگران بود. آره نگران بود، میگفت نکنه من توی مشاوره دادنم درست عمل نکردم، درست همدلی نکردم، درست مشکل رو کشف نکردم، درست مداخله نکردم، بذار رد مجرمه بدم که حلال بشه. ببین این بنده خدا توجه نداشت، انگار یه وسواسی داشت، باید این رد مجرمه رو میداد، میگفت آخیش دیگه اشکالی نداره. این آخیشه همون نشون دهنده اجباری. یا مثلا یک زن شوهری بودن، بندگان خدا اومده بودن، آقای هر ماه یه گوسفند قربونی میکرد. مثلا اون زمان گوسفند 700,000 تومان بودش، آقای کلا مثلا 1,200,000 تومان حقوقش بود، 700,000 تومانش میرفت برای گوسفند. گاهی اوقات چند ماه اخیر قرض میکرد و گوسفند قربونی میکرد. خانمش دادش در اومده بود که بابا این چه کاری، ما داریم کجا میریم. بعد آقای صحبت میکنم، آقای میگفت ببین حاج آقا، زندگی ما تو چشه، آدم بعد قربونی کنه، ما برای هیئت مسجدمون قربونی میکنم دیگه، که چش ما چش بزنن خوبه، چشمون نزنن این خوبه دیگه. ببین چقدر اطعام مؤمنین کریمان از اطعام لذت میبرند و لعیمان از طعام، ما داریم اطعام میکنیم، خب خوبه دیگه. ببین نکته ای که من بخواست بهشون نشون دادم اینه که نگاه کن، تا وقتی این گوسفند رو قربونی نکنی دلاشوبه داری، نگرانی. همین که گوسفند رو قربونی کردی که آخیش دیگه این ماه اتفاق نمیفته. این ما بهش میگیم فورس اجبار. چویس حالا این به خاطر استراب بالاست که گاهی اوقات یک نوع وسواسه. فورس اجباره، چویس انتخابه. آخه من این ماه قربونی میکنم، یک ماه خواستم قربونی نمیکنم، یک ماه خواستم نصف گوسفند قربونی میکنم. آقا این دفعه رد مجرمه میدم، این دفعه رد مجرمه نمیدم. چویس حق انتخابه. آقا این دفعه میزم و مرتب میکنم، درس میکنم. حالا یه دفعه میز به هم ریخته بود درس میخونم، مشکلی نداره. گاهی اوقات دقت افراطی و سختگیری در کارها به خاطر فرصه. طرف بعد خوب خوب این تغییر رو ببینید تا بگه آخیش دیگه مشکل نداره. ما باید گام به گام این فرصه رو تبدیل کنیم به چویز، گام به گام، کوچیک کوچیک. مثلا یک تغییر که نوشتن، یه خط یه کلمه‌ش رو خراب بکنم، برم تحویل بدم ببینم اتفاق نیفتاد، بعد کم کم یه جمله شو، کم کم یه پاراگراف شو، کم کم مثلا زمان تقریر نویسی من 4 ساعته، مثلا بکنم 3 ساعت و نیم، 3 ساعت. تبدیل بعد بشه به چویز. آقا یه دفعه صدقه بدم، یه دفعه صدقه ندم، یه دفعه 1000 تومن صدقه بدم، یه دفعه 500 تومن صدقه بدم. من بخوام یه راحتشون بکنم، ما در انجام کارامون باید انعطاف داشته باشیم. گاهی اوقات کارامون رو سریعتر انجام بدیم، گاهی اوقات کارامون رو کندتر انجام بدیم، گاهی اوقات تمام ابعادش رو ببینیم، گاهی اوقات 3 بعدش رو ببینیم. این انعطاف داشتن باعث میشه ما چویستمون افزایش پیدا بکنه، قدرت انتخابمون افزایش پیدا بکنه. خب جبران افراطی رو من فکر میکنم بهتون تذکر دادم. گاهی اوقات که فرد تو یک هیته داره خیلی تلاش میکنه، مثلا فرض کن تو هیته علمی خیلی داره تلاش میکنه، ببینیم تو یک هیته دیگه فرد آسیب دیده، برای که احساس بی‌ارزشی نکنه با جبران افراطی، با رشد پیشرفت افراطی در یک هیته میخواد اونو جبران کنه. ممکنه اون هیته خانوادگی باشه، جمع تو هیته خانوادگی ارزش بهش میده، من فشار میاره تو کارش که حسابی پیشرفت. ممکنه به لحاظ جسمی مشکلی داره، ممکنه مثلا طرف من دیدم رانندگی بلد نیست، برای که این احساس بی‌ارزشی نکنه توی هیته دیگه. ما برای که اینو جبران بکنیم گفتیم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم آقا هویت ما یه ابعادی داره، بعد مثلا خانوادگی، بعد مثلا سلامت بدنی، بعد علمی، بعد معنوی، بعد اجتماعی، ابعاد مختلف رو در نظر میگیریم. ما 5 بعد مهم رو در نظر میگیریم، حالا بعد ورزشی هست، هر کس یه 5 بعدی که براش مهمتره، تو اونا به خودمون از 1 تا 20 نمره میدیم. مثلا تو بعد خانوادگی 1 تا 20 من چقدر احساس رضایت دارم، چقدر احساس توانمندی دارم، مثلا نمره 17. تو بعد سلامت بدنی نمره مثلا 12. تو بعد علمی نمره مثلا 18. نمره میدم توی اون 2 بعدی که کمترین نمره رو آورده، مثلا برای من سلامت بدنی 12 کمترین نمره رو آورده، با معنوی نمره 11. تو این 2 بعد برای 3 ماه آینده برنامه ریزی میکنم که چطور تو اون بود پیشرفت بکنم، رفتارهای مثبت داشته باشم. مثلا برای سلامت بدنی برنامه کوه بگذارم، مثلا 2 هفته 1 بار برنامه ورزش بگذارم، مثلا 3 روز 1 بار یه 10 دقیقه با یه چیز مناسبی باید افزایش بدم. تو بود معنوی مثلا برنامه زم روزی نیم صفحه قرآن بخونم، کم کم روزی 1 صفحه قرآن بخونم. اگه من تو این 2 تا بعد یه مقدار پیشرفت بکنم، نمرم یه مقدار به سمت 15-16 نزدیک بشه، اون فشاری که می آوردم تو بعد علمی یه مقدار کاهش پیدا می‌کنه، چون احساس بی‌ارزشی من کاهش پیدا کرده. اگه من رانندگی بلد نیستم و رانندگی بلد بودم برام مهمه، تو بعد رانندگی یک برنامه ریزی بکنم رانندگی رو یاد بگیرم. پس شما اگه تو یک بعد می‌بینید یک تلاش افراطی زیادی دارید، یه بررسی بکنید، شاید توی یه بعد دیگه یک ضعف زیادی دارید. اگه اون ضعف رو جبران بکنید، میلتون به تلاش افراطی تو این بعد دیگه کاهش پیدا می‌کنه. شما یه هویت رو بکش، 1 تا 20 تو هر بود نمره بده.
منظورم تلاش افراطی
آدم همین
خاطر تو خاطر مشکل داشت در حقیقت توی یه سری بردی ایده هاست که من تلاش افراطی توی این سری دیده من این از کجا دارم؟ یا آقای رو تلاش افراطی توی این سری که مستد تا ازاد داشت.
درسته درسته.
یعنی
روانشناس باید بتونه. ولی ما الان یک راهکار کلی دادیم در فرض که اصلا علت شما این نباشه. آقا پیشرفت کردن تو دو حیطه‌ای که ضعیف هستی که برات مفید هست. خب یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس من میخوام رمز موفقیت طلبگی خودم رو به شما بگم، اگه جزو طلبای موفق حساب بشم. تناسب بین نیازها، امکانات، اهداف، برنامه ها. من باید بدونم چه نیازهایی دارم، نیازهای خودم رو بشناسم، نیازهایی که مهمترن، امکانات و محدودیتهای خودم رو بشناسم. با توجه به امکانات و محدودیتهایی که دارم، نیازهایی که دارم، یک هدف واقع بینانه منطقی در دسترس گام به گام رو انتخاب بکنم و برنامه های محدود در دست اون برجهتون اهداف بردارم. مثلا من یکی از نیازام اینه که دوست دارم نسبت به احادیث یک اشراف خوبی داشته باشم. اسلام شناس بودن که فقط خوندن صرف و نحو و ادب عرب و فقه و اصول نیست، دارم احادیث رو باید یک آشنایی داشته باشم. امکاناتی که دارم، آقا من مسئولیت های مالی دارم، درس فقه و اصول دارم میخونم، کار دارم میکنم، دو سه تا بچه دارم، نمیتونم مثل یه بچه مجرد وقت بگذارم کلا وقتم آزاد باشه. اگه وقتم کلن آزاد بود میگفتم آقا یک دور وسایلشیه، یک دور بهار و رنگال، یک دور کتاب کافی، یک دور میزان و حکمه. ولی چون امکانات محدوده، بعد با توجه به نیازم هم که دیدم یک هدف واقع بینانه، میگم آقا من یک دور اصول کافی رو بخونم، یک دور منتخب میزان و حکمه رو بخونم، یک دور صحیفه سجادیه رو بخونم، بعد برنامه ریزی کنم. بگم خب من برای زمستون کتاب ایمان و کفر و اصول کافی رو بخونم و تناسب با حالم روحیم روز یک صفحه حدیث بخونم. انتخابی میتونم انتخاب کنم یه تیک بزنم تو فهرست، به مرور زمان کل کتاب جمع میشه. کتاب ایمان و کفر، کتاب احادیث اخلاقیه بخونم، حالا اینو بخونم، کار بزرگ در نظر نگم که آقا من بعد کل بهار رو بخونم، کل وسایل رو بخونم، حالا فعلا اصول کافی منتخب میذارم حکمه رو بخونم. ما اگه بخوام نیازهامون رو خوب ارزیابی کنیم، نیازهامون سه دسته هستن: نیازهای جسمی، مثل چی؟ احسن، پوشا، خوراک. من میتونم بگم به ذره بچه بگم آقا یه شیش ماهی شما نون پنیر هم نخورین، غذا نخورین، هیچی نخورین، بعد شیش ماه دیگه براتون یه ماشین خوب میخرم. میگم آقا ما نمیتونیم، آخه میتونیم یک حدی صرف جویی کنیم، ولی دیگه نمیتونیم از یه سطحی کمتر. بعد من متوجه بشم که آقا من یه نیازهای جسمی دارم. بعضی وقتا اگه من توجه نکنم، مثلا یه هفته دو هفته خوب کار میکنم، صبح تا شب درس میخونم، بعد دو هفته باز یه هفته اصلا درس نمیخونم، درس خوندن من نوسانی میشه. نه، من بعد همون زمانم که درسم خونه یه وقت کوتاهی برای تفریح، برای خواب مناسب، برای غذای مناسب بگذارم. من یادم سال اول طلبگی ما مدرسه معصومیه بودیم، خب دنبالی نبودیم درس بخونیم و اینا، یه حس خوبی داشتیم. من یه حجره رفته بودم که زمان اون بند خدا اهمیت به قضا نمیداد. من سال اول طلبگی مثلا بعض روزا، اون زمان خب وضعیت قضا یه مقدار ضعیف‌تر بود، بعض روزا مثلا ماکارونی ضعیفی بود، پلعدس ضعیفی بود، پنجشنبه جمعه ها شاید قضا نبود، ما پنیر میخوردیم، یک نون پنیری همینطوری میخوردیم. فکر میکردیم که داریم وقتمون رو میذاریم برای درس خوندن، اینا وقت تلفیه. سال دوم یک حجره دیگه ای رفتیم، اون سال دوم خیلی اونا وارد بودن، سبزی میگرفتن، پاک میکردن، سبزی خوش میکردن، مثلا سه شنبه صبح کله پاچه بود، پنجشنبه زورا آبگوش بود با دو تا حجره دیگه متحد شده بودن، مثلا هر روز صبح نون تازه بود، نوبتی چون نون سنگک بود دو هفته یه بار نوبتت میشد، یه بار نون میگرفتی چهار پنج تا، به اندازه کل سه تا حجره جواب میداد. کارا چون تقسیم شده بود خیلی کارای کمی بودش. از طرفی هم وقت ما اونجا بود دیگه، مثلا دو بعد شما ببین در هفته یک سنس شنبه صبح کله پاچه، پنجشنبه زورا مثلا آبگوش، خب ما که خودمون می‌دونیم چقدر نشاط درسیمون بهتره، نشاط معنویمون بهتره، چقدر حس و حال درس خوندنمون بهتره، اون حالت کسالت و خواب آلودگی کمتر شده. دیدیم که این سال دوم که از اون سال اول بازدهی درس خوندنمون خیلی بهتر شد. خب این ببینیم چون نیازه جسمی خودمون رو توجه داشته باشه. ببینید یه کمی اون وسایلی که اطراف شما هست، من نمیگم تلویزیون و یخچال گرون قیمت، مثل لیوان، مثل بشقاب، مثل قاشق، خیلی وقتا اگه اون بشقاب بشقاب قشنگی باشه، قاشق قاشق خوبی باشه، این توی حس شما تأثیر میگذاره. من برای خانوما مثلا اونایی که متأهل هستن هر 10 سال یه بار، حالا نمیگیم هر 2 سالی و هر 10 سالی یه بار آدم بتونه یک ظرف جدیدی، یک قاشق جدیدی در حد 6 دونه، ما نمیگیم که کل سرویس چند میلیونی، آقای 6 تا بشقاب 12 تا بشقاب عوض بشه، این در روحیه فرد خیلی تأثیر داره. ما نمیگیم بریم مبلمان و پرده و اینا رو عوض کنیم، این همین وسایلی که اطرافمون هست، همینا مانع افسردگی میشه، همینا حس احساس ارزشمندی به آدم میده. مثلا همین آدم گاهی اوقات زیرپوشش یه زیرپوش خوبی باشه، گاهی آقا ما دیدیم بعضی زیرپوشتون 4-5 تا سوراخ داره، آقا از این ور درزش در رفته، بابا اینا تو یه آدم تأثیر داره. شما همیشه حرفای ما رو آزمایش کنیم، یه هفته اینطوری یه هفته اونطوری، ما گاهی اوقات صرفه‌جویی جسمی صرفه‌جویی مالی میکنیم ولی آسیب وقتی به خودمون میزنیم، آسیب معنوی به خودمون میزنیم. آقا صرفه‌جویی که فقط مالی نیست، صرفه‌جویی علمی هست، صرفه‌جویی معنوی هست. گاهی اوقات برای پیدا کردن یه خودکار میبینیم طرف 4 روزه داره دنبال این خودکارش میگرده. بابا یه خودکار مگه چقدر ارزش داره؟ 5,000 تومان، 10,000 تومان، 15,000 تومان. شما 1 ساعت چقدر میتونی درآمد داشته باشی به لحاظ مالی، به لحاظ معنوی، به لحاظ علمی؟ شما 4 روزه داری صرف پیدا کردن یه خودکار میکنی. حالا تو بحثای جسمی یک کمی دقت بکنیم، یک کمی امکانات رفاهی خوب در اختیار داشته باشیم، حسمون بهتره. شما این آزمایش کنیم ببینید آقا درس خوندن کدوم، این همه داره حوزه برای یه طلبه، برای یک دانشگاه، برای یه دانشجو هزینه میکنه، یک کمی اینجا یک کمی حسمون مثبت تر باشه، بازی درس خوندنمون و کارهای معنویمون بهتر باشه، بهتر. نیازهای گاهی اوقات روانشناختیه. بفهم
همین موقع در مورد نیازه مسلمان طرف نیاز جنسی برای غریزی داره، چون میگن جرم مانده مستدر ماندان هست دیگه، نیاز غریزه و جنسی و خوشا رو با این هم اول هستن، بعد خب این باید ازدواج کنه آفتارش، ولی الان شرایط ازدواج رو نداره، علاوات مالی هسته این لازم مشکل خیلی از جرمه هست نداره. یه ما الان باید چه کار بکنیم؟ هر یه طرف نیازه از فشارش هست کنیم، از یه طرف هم نمیتونه.
حالا من یه توضیح کوچیکی امیدم. ببین فرض بکن شما قرار با یه زهرا خانم، حالا غیرتی نشی اسم خانم تو جلو بچه‌ها بگی، قرار شما با زهرا خانم ازدواج کن، این زهرا خانم که قرار نیست که به دنیا بیاد، که به دنیا اومده الان 16-17 سالشه، یه سال دو سال دیگه مثلا 19 سالشه. فرض بکن شما با ایشون ازدواج کردی، دارین میرین تو خیابون، مثلا دوست دارین به هم مثلا یه فلافل بخورین، یه شام بخورین، اون زمان شما دست میکنین تو جیبت، میبینی اه پولی نیست، امکانی نیست، یه خانومت با هم دیگه میرین یک حالا فلافل هست، یه فلافلی میخورین، تق دندون خانومت درد میگیره، آقا چی شده؟ یه تیکه دندونش شکسته، آقا چی میخواد؟ عصب کشی میخواد، چقدر؟ 500,000 تومان. اونجا چی شد؟ شما دیگه دورتون زدین دیگه پول دندونش رو بعد پدرش بده یا نه؟ شما هستی که باید بتونی پشتیبانی از رجال و قوامون در نسا، باید بتونی خانمتو پشتیبانی کنی. همونطور که مگین ما دختر و پسر با خودشون ایمانشون رو به زندگی میارن، اون حجابشو میاره، اون ایمانشو، نمادشو، شما هم تقوا و پاک دامنیتو به زندگی میاره. خانم با خودش زیباییشو به زندگی میاره و آقا با خودش پولشو. ببین این خیلی مهمه. پس ما ازدواج که خیلی خوبه، آمادگی برای ازدواج هم برامون مهمه که ابعادی داره، یکی مهارت‌های بین فردی، مهارت‌های زندگی، مهارت حل مسئله، مهارت‌های ارتباطی، یکی هم بود مالیه که ما مهمترین چیزی که الان در موردش می‌خوایم گفتگو کنیم بحث مالی. ما میگیم آقا شما تا یک ماه دیگه فرصت داره که به این آمادگی برسی، اون بنده خدا که آمادهه، شما باید به این آمادگی برسی که بتونی پدر رو، پدر خانم رو قانع بکنی، خانم رو قانع کنی که آقا من توانایی پشتیبانی دارم. تا یک ماه دیگه بررسی کن به لحاظ روش‌های درس خوندن، من روش درس خوندنم چطور باشه، سریع‌تر باشه، چطور به لحاظ مالی میتونم کاری بکنم، مثلا گروه‌های تبلیغی میتونم برم ثبت نام کنم، کارهای پژوهشی میتونم برم همکاری بکنم. تا یک ماه دیگه اگر شما تونستی، تا یک ماه دیگه اومدی که تونستی، نتونستی ما دو ماه دیگه تأخیر میندازیم، دوباره شما تلاش کن. یه معیارایی داره، مثلا بعد برسیم به 6 ساعت درس خوندن در روز، 4 ساعت کار کردن. کار کردن که میگیم از اون کار کردن فیزیکی نیست، شاید کار کردن شما دوره حدیث باشه، دوره تفسیر باشه که شما رو یک معلق توانمندی میکنه، یه پژوهشگر توانمندی میکنه. بعد از یک سال شاید این تأخیر انداختن ما یک سال طول بکشه، ولی شما اندازه 3 سال رشد کردی، یک سال دیگه شاید اون توانمندی داشته باشید. ببین یک پدر خانم خوب دنبال یک داماد پولدار نیست، دنبال دامادی که توانایی پولدار شدن داره و میتونه همسر خودش رو حمایت بکنه و پشتیبانی بکنه. تا یک سال دیگه میبینی شما من توانایی پیدا کردم که میتونه پدر خانم به من اعتماد کنه. حالا من یه بحثی هم اینجا باز بکنم. ببین توکل سر جای خودش ها، ما تدبیر و تلاش رو میخوام به اون اضافه کنیم. مثال بزنم، فرض بکن شما چقدر پس انداز داریم، مثلا 20 میلیون پس انداز داریم. خب خرید خونه خوبه دیگه، خونه آدم باید داشته باشه. بیا با توکل به خدا بریم یه خونه 1 میلیارد چک بکش، توکل کنیم دیگه، 20 میلیون داریم دیگه، بقیهش هم توکل به خدا. نه آقا، برای یه تدبیری هم کنارش باشه، آدم بعد 980 میلیون تومان، بگو 900 میلیون تومان پول داشته باشه، 100 میلیونش هم به خدا توکل کنه چک بکشه که ایشالا وام درست میشه، ایشالا قرض درست میشه. ولی این که آدم بگه 980 میلیون توکل به خدا، این درست نیست. حالا تو فرض ازدواج هم همینه، تا یه حدی شما باید تلاش بکنیم یه روحیه حماسی به زندگیمون بدمیم. هر موقع تو فضای مجردی میخوایم انگیزمون زیاد بشه، احساس بکنیم که الان رفتیم با خانممون، رفتیم بیرون و مانتو خانم، چادر خانم یه سوراخ شده، یک گوشه موتور گرفت، گوشه این ماشینه گرفت سوخت. بعضی از این مغازه‌ها دیدی چیز دارن، بخاری دارن، خانم با چادر کنارش رفت میشه، سریع اینجا جمع میشه چادر. حالا شما میخوای بعد چیکار کنی؟ بعد بگی خب دیگه ما دورام نذاریم، برو پدر خانومم پول چادر رو بده، یا خودت میخوای؟ اگه میخوای امروز بتونی خودت پشتیبان خانومت باشی، امروز باید خوب تلاش بکنی. اون زمان میتونی کاری بکنی که ساعتی 25 هزار تومان درآمد داشته باشی یا ساعتی 5 هزار تومان. خب الان اگه خوب درس بخونی، پس فردا استاد حوزه بشی، چقدر پشتیبانی میکنن؟ مبلغ توانمندی بشی، چقدر پشتیبانی میکنن؟ امکانش هست. یه رشته تخصصی آدم خونده باشه، رشته اقتصادی، حقوقی، روانشناسی، کلامی، تفسیری، خب چقدر میتونه کار بکنه؟ چقدر ما الان پژوهشگرامون هستن، همین آقای عرفانی همین الان داشت میگفت، میگفت آقا ما یه موسوعه کلام داریم که میخوایم اینو تکمیل کنیم. خب این موسوعه برادرشون 20 سال پیش 5 جلدی نوشته، میخوام بکننش 15 جلد. خب آقای عرفانی که تنهایی نمیشینه بنویسه اینو، یک گروه 15 نفره رو مدیریت میکنه. خب شما اگه توانمند باشی، تو زمینه کلام شما رو جذب میکنن، اگه تو زمینه روانشناسی، کسی که تو زمینه روانشناسی شما رو جذب میکنه.
با اون نیازه جنسی که مثلا بعضا میان بره سیغه بکنه، نمیتونه ازدواج کار بکنه، بره سیغه بعضا میان بره قواش رو بیاره پایین، بعضا میان کمتر غذا بخوره. من مسئول نیازش کار بکنه، من همیشه نیازش کار بکنه.
حالا میدونم دیگه این بحثمون یکم از بحث کمالگرایی جدا میشه، اونو بعد ایشالله یه جلسه فردی با مشاورمون گفته کنیم. من فقط یه نکته کوچیک میخواستم به عنوان یه تکنیک بگم که ما یه روحیه حماسی به زندگی بدمیم، بگیم آقا من قراره یه ماه دیگه برم خواستگاری و ازدواج بکنم، تا یه ماه دیگه سعی بکنم اون توانایی خودم رو افزایش بدم، امکانات خودم رو افزایش بدم. این حس مثبت باعث میشه که این یک ماه هم اندازه 3 ماه استفاده بکنم. ولی خب تکنیک های دیگه هم در کنارش نیاز هستش که انشالله تو جلسه فردی در موردش بعد گفته بکنم. یه نیازهای ما نیازهای روانشناختی مثل احساس ارزشمندی، احساس توانمندی. اینو قبلا بهتون گفتم دیگه، بگین قبلا نگفتم بهتون؟ احسن، احساس خودشکوفایی، احساس معنا، احساس رشد و پیشرفت، احساس ارتباط و صمیمیت. احسن. در هر فردی این نیازها هست، ولی یکی دو تا از اینا برای ما مهمتره که اگه اونا تامین بشه احساس خوشبختی میکنیم. اون یکی دوتایی که برای ما مهمتره رو انتخاب بکنیم، متناسب با امکاناتمون اهداف و برنامه ها بچینیم. مثلا آقا من احساس، خب اینا رو احساس ارزشمندی، خب اینا رو توضیح دادم دیگه، مثلا دوستم تو محیط خونه، تو محیط کارم به من احترام بذارن. احساس توانمندی، احساس کنم اون کاری که دارم انجام میدم و میتونم انجام بدم. احساس خودشکوفایی، احساس کنم اون احساسای برقوم داره، توانایی برقوم بالفعل میشه. احساس هدفمندی، یعنی هدفی داشته باشم، رشد و پیشرفت، احساس کنم هر روز دارم به هدفم نزدیک میشم. احساس معنا، احساس مینینگه، احساس بکنم یک هدف بزرگی رو دارم. ارتباط و صمیمیت، ارتباط خوبی با دیگران داشته باشم. حالا فرض بکنیم من آدمی هستم که ارتباط و صمیمیت برام نیاز مهمتریه، خب من باید سعی بکنم مثلا توی بحث و درسم مباحثاتم بیشتر باشه، تو بحث پایان نامه نویسی یه دوستی پیدا بکنم با همدیگه پایان نامه بنویسیم، اون پایان نامه خودش رو یه هفته که وقت میذاره بیا به من یه ساعت گزارش بده، منم پایان نامه خودم یه هفته که وقت میذارم یه ساعت به او گزارش بدم، یه همراهی رو داشته باشم. تو فضای پژوهشی اگه کار میکنم تیمای 3 نفره 4 نفره جذب بشن. خیلی وقتا اگر ما تو کارامون احساس کسالت میکنیم چون نیازه روانشناختی خودمون رو درست ارزیابی نکردیم، این کاری که داریم میکنیم و با اون نیاز درست گره نزدیم، اینا منبع انگیزش ما میتونن باشن. مثلا فرض بکن من دوست دارم مفسر خیلی خوبی بشم، الان دارم رسائل میخونم، حس و حال ندارم تو رسائل، من باید توجه بکنم آخه این 20 صفحه این 10 صفحه رسائل که میخونم چه تأثیری در توانایی تفسیر من میگذاره. اگه من بتونم این ارتباط رو پیدا بکنم این باعث انگیزه ای من میشه. ببین همه اینا یه دونه احساس میتونی عوض شده، احساس ارزشمندی، احساس توانمندی، احساس خودشکوفایی، احساس ارتباط صمیمیت. ما یک تنهایی داریم، یک احساس تنهایی داریم. تنهایی زمانی که من خب توی این اتاق تنها باشم، ممکنه احساس تنهایی نداشته باشم. احساس تنهایی گاهی اوقات ممکنه دوبرم کسی هم باشه، ولی روابطی که من دوست دارم، سطح روابطی که دوست دارم داشته باشم، از اون سطحی که موجوده اینا با هم متفاوته، برای همین احساس تنهایی میکنم. احساس کسایی که مثلا دوست دارن ارتباطشون تو محیط کار، تو محیط مدرسه یه مقدار صمیمی‌تر باشه، کارهای جمعی داشته باشن، افرادی نسبتاً برونگرا، این ارتباط صمیمیت درشون پررنگ‌تره. گاهی اوقات ما می‌بینیم تو درس خوندن حس و حال نداریم، شاید به خاطر این باشه. خب با یه دوستی هماهنگ کنیم، گاهی اوقات مباحثمون بیشتر باشه، ارتباط مثلا مباحثه هفتگی داشته باشیم. تو مثلا همین دوره حدیثی که من هدف گذاری کردم یه برنامه داشته باشم با دوستم مطالعه کنیم، هر 3 ساعت که میخونیم یه نیم ساعتی به همدیگه بازخورد بدیم. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج. بچه ها یکی از چیزهایی که باعث کمالگرایی افراطی میشه و باعث حزن و اندوه میشه همین فضای اینستاگرام و اینترنته. ببینید افراد موفق ورودیاشون رو کنترل میکنن، چشم و گوشاشون رو کنترل میکنن. ببین من خودم خودش خود و گواده تا حالا توی اینستاگرام نرفتم، اصلا اینستاگرام نصب نکردم، نمیدونم چیه. اگه اینستاگرام نصب بکنم خب هی نگاه کنم ببین طرف چه ماشینی داره، ببین طرف چه خونه ای داره، ببین طرف، هی آدم نگاه میکنه احساس میکنه که اون چیزی که من دارم تا اون نقطه مطلوب خیلی فاصله داره. همین موبایل من، ببین من یک موبایل دارم، این موبایل من پسند وقتیش فکر میکردم 5-6 میلیون تومنه، یه جریان شد چون تیریجیه اینترنت نداره، برادرم گفت بیا عوض کنم، من رفتم این 2 میلیون تومنه. ولی تا قبل از این که من بفهمم این 2 میلیون تومنه، من این موبایل واقعا میگفتم چه موبایل خوبی دارم، چقدر خوبه. الان که موبایل داداشم و این طرف اون طرف دارم نگاه میکنم، موبایلی که 14 میلیون 20 میلیون هست چقدر امکانات داره، اصلا یه حسی دارم پیدا میکنم که این موبایل چیه، اصلا به درد نمیخوره، باید گوشکوب بهم بهش گردو بشکنی. این یه هفته پیش، تا قبل از یه هفته من با این موبایل واقعا احساس خوشبختی میکردم، همیشه میگفتم وای چقدر خوبه، من این موبایل اندروید دارم، اینا تپیا 11 و 0 دارم. حالا که دارم نگاه میکنم این مراجعه من داره موبایل 20 میلیون تا، داداشم موبایل داره 20 میلیون تا، خب میگم پس چقدر این موبایل من قدیمی شده، یه احساس نیاز کاذبی داره برای من ایجاد میشه که برم موبایلمو عوض بکنم. خب عوض کردم چی؟ باز 2 سال دیگه باز ورژن 3G 4G 5G میاد، این ورژن جدید میاد دیگه، باز یه موبایلی میاد که نمیدونم دیگه عکس که میگیره بو هم درد میکنه، چی بگم دیگه، هی داره انقدر پیشرفت میکنه آدم نمیفهمه. الان واقعا جدی، حالا از شوخی گذشته، این داداشم اینا که موبایل گرفتن اینجا دوربینش 4-5 تا دوربین داره، بعد عکس که میگیره خیلی عکساش قشنگه، من دارم چشه عکسای موبایلم از چشم افتاده دیگه، احساس میکنم فایده نداره. ببین این تأثیر میذاره، ما یک کمی بعد نگاهمون رو کنترل بکنیم، بعد این چیزا رو نبینیم، نگاه اینترنتمون رو کنترل بکنیم، این یکم باعث احساس خوشبختی بیشتر میشه. واقعا دنیا تمومی نداره، هر چی تو بگیری باز یه مرحله بیشترش هست، باز یه مرحله بیشترش هست. او کسی که خونه نداره میگه آخ چی میشه خونه بگیرم، اونی که خونه داره میگه آخ چی میشه 70 متر و 100 متر کنم، اونی که 100 متری داره میگه آخ چی میشه من ماشین داشته باشم، اونی که ماشین داره میگه آخ چی میشه ماشین خارجی داشته باشم، چی میشه ویلا داشته باشم. آقا تموم نمیشه، یه هم میرسیم 70 سال چش باز میکنیم میبینیم فقط دویدیم دنبال این که مدرکای اعتباری رو هم دیگه بذاریم یا مال رو هم دیگه بذاریم. یه مقدار بعد فضای اینترنت خودمون رو مدیریت بکنیم. یکی از عواملی که افسردگی در امروز ما بیش از 10 سال پیشه، بیش از 20 سال پیشه، همین اینترنت. چون افراد، شما خودتون حالا نگاه نکنید، ببینید بچه‌هایی که تو روستا هستن، توی شهرهای کوچیک هستن، هی خودشون مقایسه میکنن با مثلا بالا شهر تهران، خودشون مقایسه میکنن با کشور، نگاه کن اینطوری، یک نگاه میکنه در یخچال باز میشه، یه نگاه میکنه در یخچال بسته میشه، احساس میکنه که آقا من امکاناتم چقدر ضعیفه، ببین اون چقدر امکانات داره، باعث میشه لذتش از زندگی خواهش پیدا بکنه. یکم انتظارات گاهی اوقات نیازهای ما نیازهای کاذبه، به خاطر این بعد یه مقدار مراقب نگاه هامون باشیم، کجاها نگاه میکنیم، کجاها رو بررسی میکنیم. فیلمایی که نگاه میکنیم همینطور، گاهی اوقات برخی از نیازهای ما به خاطر فیلم هاست. توی فیلم ها میبینید یه قهرمان وجود داره، یا مثلا از یک جهلی به یک علم خیلی بزرگی میرسه، یا از یک فقری به یک ثروت خیلی بزرگی میرسه، یا از یک ضعفی به یک قدرت خیلی بزرگی میرسه. یا وقت احساس میکنیم ما هم تو زندگیمون حتما باید یک کار خیلی بزرگی بکنیم تا زندگی کرده باشیم، وگرنه زندگی که نیست. تو قرار نیست ما کار بزرگی بکنیم، ما همین که بندگی خدا بکنیم بزرگترین کار. من به زخم میگم ما قراره یه نفر رو، ما قرار نیست تمام دنیا رو از آتش جهنم نجات بدیم، قراره یه نفر رو نجات بدیم، که اگه اون یک نفر رو نجات ندیم هیچ کسی دیگه اون رو نجات نمیده، اون یک نفر خودمون هستیم. ما فقط وظیفه داریم بندگی خدا بکنیم. با امکانات موجود، با محدودیت موجود، بهترین کاری که منو با خدا نزدیک میکنه چی؟ گاهی اوقات اینه که نماز بخونم، گاهی اوقات اینه که به یه نفر دیگه نماز یاد بدم. اگه به دیگری کمک میکنم، دیگری راه نمایی میکنم، از اون جهت که این راه نمایی و کمک کردن مرضی خداوند متعال هست، تلاش میکنم برای هدایت اون. ممکنه من هزار تا روش برای نماز خون کردن این آقا به کار ببرم، هیچ کدومش هم موثر نشه. به اندازه هزار تا روش که تلاش کردم به خدا نزدیک شدم. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلام آخر. ببینید عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی و توانمندی. اگه ما یه مقدار نسبت به سرزنش دیگران حساسیم، نسبت به اشتباهات خودمون حساسیم، خیلی وقتا به خاطر اینه که عزت نفسمون پایینه. چطور میتونیم عزت نفس خودمون رو افزایش بدیم؟ افزایش نقش ها، افزایش روابط. ببین اگه من فقط یک دوست داشته باشم، وقتی اون دوستم منو نقد میکنه من خیلی به هم میریزم. ولی من 4-5 تا دوست داشته باشم، حالا این دوستم یکمی میونم خراب شد، 4 تا دوست دیگه داشتم، من با 4-5 تا سازمان در ارتباط باشم، با 4-5 فرض بکن من فقط تو یک مدرسه علمیه دارم تدریس میکنم، مثلا تدریس صرف میکنم، اونجا هم یک کلاس بیشتر نیست، یه استادی امسال میاد، خودی استاد توانمندی، یکم نگران میشم که نکنه دو روز دیگه بگن آقا تو برو این صرف میخواد تدریس بکنه. فعلاً که من با 4 تا مدرسه در ارتباط باشم، یه جا صرف بگم، یه جا نحو بگم، یه جا نماز بخونم، یه جا کار فرهنگی بکنم، اگه تو این مدرسه یه مقدار گفتن آقا فردا صرف نیاز نیست شما بیای، استاد دیگه هست، نگرانی ندارم، 3 تا مدرسه دیگه هست. افزایش نقش‌ها، افزایش روابط، در کنار اون مستدنگری که نسبت به خود گفتگو کردیم، در کنار اون معنویت و انعطاف پذیری، من اینجا افزایش نقش و افزایش روابط رو میخوام. آقا اگه داریم حوزه میخونیم، فقه اصول میخونیم، اگه امکان داره کنارش یک تخصصی هم بخونیم، کنارش یک ارشد دانشگاه هم بخونیم، اگه داریم توی مثلا آموزش پرورش توی یک مدرسه تدریس داریم، تو دو تا مدرسه دیگه هم تدریس داشته باشیم، تو دانشگاه هم تدریس داشته باشیم، تو مسجد هم تدریس داشته باشیم. نقش‌ها و روابطتون رو که افزایش بدین، اگه یه مشکلی توی یه هیته اتفاق میفته اون وسط براتون کوچیک به نظر میاد، خیلی وقتا اصلا فرصت ندارید که فکر کنید به اون مسئله. یه فیلمی بوده، حالا اسم فیلمش رو نمیگم، فیلم مال قبل انقلاب بود، شوخی میکنم رو من جوانم، یه فیلمی بودش، جریان این بود، یه آدم لاتی بود، یه آدم لات سرش درد میکرد برای دعوا کردن، اصلا دنبال این بود که با ترک دیوارم در بیفته. بعد توی یه قسمت فیلم افتاد دنبال یه کاراکتر دیگه، بازیگر دیگه، که اون بازیگر دستش یه ساکت پر از طلا بود، میخواست بره مثلا اون طلا رو بگیره. تو این مسیری که دنبال این کاراکتری بودش که دستش طلا بود، این آدمی که شرخر بود و آدم دعوایی بود تصادف کرد. وقتی تصادف کرد با یه ماشین دیگه، فکر میکنید چیکار کرد؟ سریع از ماشین پیاده شد، اوهگاهی ها گفت آقا ببخشید اجازه بدید، دل مرده رو به دست بود، سریع برای که بتونه به اون هدفش برسه. حالا وقتی ما نقش‌ها و روابط خوبی داشته باشیم، چون هدف داریم فرصت نداریم که به خیلی مسائل بپردازیم. حالا خانم من دیشب یک ناسزایی به من گفته، من امروز چون این بر تدریس دارم، این بر پژوهش دارم، این بر کارگاه دارم، اصلا فرصت ندارم که بشینم فکر کنم که دیشب منظور خانمم چی بود. حالا فرض بکن امروز کلن سر من خلوت باشه، اصلا من کاری نداشته باشم، دیوز که خانمم مثلا یک کمی روشو برگردونده، امروز میشنم دو سه ساعت فکر می‌کنم که منظور